בשום השום אסווה נצליח. רסידים ברוזה הפתום פסח, רוזי כיקי אז מוג'זות בי נזיר דר דוניו ברוי מלאת ישראל אתפוח ופתות, ואון בחסה קריאת ים סוף, יעני שקופת שודן דריו סורך בוד. בעזרת השם דר אין שפות, כמוסודף אסט בו רוזה הפתום פסח, פורושויה וישלח קרואת מישה, ובאס דר עריכת בחסה שירת היום, און סורודי כבד אז שקופת שודן דריו סורך ונג'ות מלאת ישראל אסט אסט מסריו, תווסות מושרבן רוב שלום וג'מועת קרואת מישה הסט. נוקטה ای که מטרה הסט در רובת בו קריאת ים סוף در מדרוש וורד הסט که דריו چه چیزی رو دید و فرار کرد. این که داوود ملک روشروم در کتاب مقدس تلی میفهمد حیام را و یانوس دریا دید و فرار کرد، میفهمون که دریا تابوت مقدس یوسف صدیق رو دید و نتوانست یاروی مقاومت در برابر اون تابوت مقدس داشته باشه و این بود که امواج خودش رو جمع کرد و رفت و دریا تبدیل شد به خشکی و جماعت از دریا رد شدند. سوالی که اینجا مطرح هست، می فهمون که بحث یوسف صدیق چه ارتباطی داره به شکافت شدن دریا؟ در جواب می فهمون هنگامی که یوسف صدیق از سوی همسر پوتیفر پی در پی مورد مزاحمت و آزار قرار می گرفت و همسر پوتیفر می خواست که یوسف صدیق رو به راه گناه و خطا بکشونه، در نهایت هنگامی که ایشون موفق شد یوسف رو در یک موقعیتی گیر بندازه، یوسف صدیق برای فرار از گناه هنگامی که داشت به اصطلاح از اون معرکه فرار میکرد، لباسش در دست زن پوتیفر جا ماند و یوسف صدیق موفق به فرار شد. خب اینجا سوالی مطرح هست که چرا یوسف صدیق انگامی که داشت فرار میکرد لباس رو از دست زن پوتیفر بیرون نکشید که اون لباس رو هم با خودش ببره؟ به عبارت دیگر یوسف که واقعا هیچ خطایی مرتکب نشده بود، چرا مدرک جرم در دست زن پوتیفر باقی گذاشت که ایشون این لباس رو این طرف و اون طرف نشون بده و وانمود کنه که این یوسف صدیق بوده که خاص بشالوم میخواسته به ایشون تعرض کنه؟ یوسف میتونست که اون لباس رو برداره و فرار کنه و این کار رو انجام نداد. پس این سوال اول ما هست. سوال دوم که در همین رابطه مطرح هست، ما میبینیم که در پروشوی و هشلخ، پروشوی که به زدتشم فردا قرائت میشه، این نکته مطرح هست که تورات رو میفرماد و خموشیم آلو بن اسرائیل مرت مصرهیم، یعنی ملت اسرائیل انگامی که از کشور مصر بیرون آمدند اینها مسلح بودند، یعنی اون لوازم جنگی که در اون دوره بود، اون تجهیزاتی که بود، حالا هم از کارد و شمشیر و نیزه و سپر و اینها امرای خودشون رو برده بودن. پس اینجاست که ابن ازرا سوال میکنه و میفهمد که اگر ملت اسرائیل مسلح بودند انگامی که اینها رسیدند کنار دریای سرخ و خب مفری نداشتند، مصری ها پشت سرشون بودند، جلوشون هم دریا بود، چرا اونها با مصری ها نجنگیدن؟ مطمئنا خودش بار خوب به اونها کمک میکرد و اینا میتونستن که با مصری ها بجنگن و مسلح هم که بودند و به هر حال دیگه احتیاجی به شکافته شدن دریای سرخ نبود و اونها میتونستن مصری ها رو مغلوب کنند. در جواب میفهمون که از اونجایی که ملت اسرائیل تازه از مصر بیرون رو نبودند و درست است که اینها تجهیزات جنگی هم همراه خودشون آورده بودند، ولی که تا یک مدت کوتاه قبل اینها افراد اسیر و غلام و عبید و تحت استثمار بودند و به هیچ وجه از قوانین جنگی مطلع نبودند که بخوان با مصری ها بجنگن، پس این بود که با اونها نجنگیدن. ولی که رو این جوابی که به سوال ابن‌عزرا داده میشه ایراد خیلی محکمی است و میگن که اگر اسرائیل جنگ کردن بلد نبودن، پس چیتو بعد از گذشت مدتی بسیار کوتاه بعد از شکافته شدن دریای سرخ، انگامی که امالق آمد و به اسرائیل حمله کرد، بر طبق دستور مشابه را شلوم به یهوشوع افراد اسرائیل آمدند و جنگیدند با امالق و امالق رو شکست دادند. درست است که اینجا جواب دیگری داده میشه مبنی بر این که در جنگ امالق موشه بود که دستاشو بالا گرفته بود و تفیلا میخوند و باعث شد که اسرائیل ها پیروز بشن. خب میگیم که اگر این تو بود در انگامی که ملت اسرائیل کنار دریا با مصری ها مواجه شدن، اون موقع موشه تفیلا بخونه و دستشو بالا ببره و اسرائیل ها بتونن با مصری ها بجنگن و پیروز بشن. پس میبینیم که این جواب نمیتونه جواب قاطع و صحیحی برای این سوال باشه که چرا ملت اسرائیل کنار دریا با وجود اینکه تسلیحات نظامی اون روز رو داشتند با مصری ها نجنگیدن. اینجاست که هاراف کتاف سفر زخرت صدیق ریبراخا قلم فرسایی میفهمند و رشته کلام رو به دست میگیرند و جوابی بسیار عالی و آموزنده به این سوال میدن. ایشون میفهمند که ملت اسرائیل فرزندان ابراهام، یعقوب و یعقوب هستند و در حقیقت بحث این که همواره قدر شناس هستند و انگامی که کسی بهشون خوبی کرده خوبی اون رو فراموش نمی کنند، این رو مد نظر دارن. انگامی که ملت اسرائیل مصری ها رو دیدن، درست است که مصری ها آمده بودند و قصد جان اونها رو کرده بودند و می خواستن که اسرائیل ها رو یا بکشند یا اونها رو به مصر برگردونند و اسرائیل ها می تونستند که با اونها بجنگند، ولی که پیش خودشون گفتن که ما درست است که در مصر تحت استثمار و تحت انواع و اقسام سختی ها و زجرها بودیم و این مصری ها خیلی به ما اذیت کردند، ولیکن از سوی دیگر انگامی که جد ما یعقوب و بنی شلوم و خانوادش آمدن در مصر، مصری ها از اونها به بهترین نفع پذیرایی کردند و پرعو به اونها بهترین منطقه مصر رو داد، یعنی منطقه گوشن، که اونها در اونجا ساکن بشن. و علاوه بر اون ما هم که در مصر بودیم و انواع و اقسام سختی ها رو متحمل شدیم، ولی که خب با این حال ما از نعمت مصر استفاده کردیم و در اونجا زندگی کردیم، آب اونجا رو نوشیدیم، نان اونجا رو خوردیم، در اونجا زندگی کردیم و این رسم صحیح اخلاق نیست که ما بخوایم الان روی این مصری ها شمشیر بکشیم. و این بود که اینها این کار رو انجام ندادن. به همین شکل یوسف صدیق انگامی که به اصطلاح در این معرکه‌ای که گرفتار شده بود ایشون لباسش رو به اصطلاح نزد زن پتیفر جا گذاشت، ایشون میتونست که لباس رو بکشه بیرون از دست زن پتیفر و بره، و به این شکل انگامی که زن پتیفر داد و فریاد را میندازه و همه هم میدونن که به هر حال کم و بیش اوضاع از چه قرار هست، اینجا یک آبروریزی خیلی بدی برای زن پتیفر پدید بیاد. این بود که یوسف گفت من هرچند که اینجا مظلوم واقع شدم ولیکن در خانه پتیفر زندگی کردم، درست است که به عنوان غلام اونجا فروخته شدم ولیکن من از آب اینجا، از نان اینجا استفاده کردم، در اینجا زندگی کردم و این در حقیقت رسم صحیح اخلاق نیست که من بیام و قدر اون خوبیایی که اینا به من کردن ندونم و بخوام یک طوری برنامه رو جلوه بدم که به قول معروف همه چیز به ضرر زن پتیفر تمام بشه. با یوسف صدیق اون اتهام واهی رو بر جان پذیرفت برای اینکه زن پتیفر که خب به هر حال زن یکی از افراد مهم دربار پرعو بود به هر حال شرمنده نشه، یا اینکه ماجرا به یک شکلی فرمالیته بشه و اینجا یوسف مقصر جلوه داده بشه. و اینجاست که میفهمان انگامی که دریا، انگامی که امواج دریا تابوت یوسف رو مشاهده کردند و اون قدر شناسی که در وجود یوسف بود رو دیدند از یک سو، و از سوی دیگر انگامی که ملت اسرائیل با وجودی که میتونستند مبارزه کنند و به مصری ها ضربه بزرگی بزنند ولیکن از روی اصل قدر شناسی این کار رو انجام ندادن، این معجزه اتفاق افتاد و دریا خشک شد و ملت اسرائیل به این شکل در حقیقت یک معجزه بی نظیر رو تجربه کردند و از دریا رد شدند. ببینیم که چقدر زیبا خراب کتاب سفر زغر صدیق خاتوشی پراخا این مطلب رو جا میندازن که واقعا قدر شناسی چقدر اهمیت داره و دامنش تا کجاها کشیده میشه که انسان بایستی همواره نسبت به اون فردی که بهش خوبی کرده به هر حال قدر شناسی داشته باشه. ولی که متاسفانه و بدبختانه بعضی از افراد هستن که نه تنها که قدر شناس نیستن بلکه کفران نعمت میکنن، بلکه بدخواه اون کسی هستن که بهشون هیچ کاری نکرده یا بهشون خوبی کرده و انواع و اقسام شایع پراکنیا رو بر ضد اون فرد ایجاد میکنن و سعی میکنن که به نحوی به صلاح اون حسادت خودشون رو به مرحله اجرا بگذارن و قدرشناسی که نمیکنن هیچی، بدتر از بدتر مشکلم برای اون طرف به اصطلاح ایجاد کنن. البته چنین افرادی باید بدونن که خطر بسیار بزرگی اونها رو تهدید میکنه. بارها گفتیم انگامی که بیخبر یک مشکلی در زندگی طرف پیش میاد و طرف خیلی خیلی میترسه و مضطرب میشه و میره تفیلینش رو نشون میده، مزوزاش رو نشون میده و میگن آقا مزوزا و تفیلین تو کاملا کاشره و هیچ مشکلی نداره، طرف نمیدونه که این مشکلی که تو زندگی براش پیش اومده از کجاست. یکی از عمده ترین علت مشکلی که ناگهان برای انسان پیش میاد اینه که انسان جواب خوبی دیگری رو به بدی میده یا بی خود و بی جهت بدخواه دیگری است و اون نیت بدش به طرف، به خود اون طرف برمیگرده. اینه که بایستی انسان دقت خیلی فراوانی داشته باشه که همواره قدرشناس باشه و این شکر نعمت است که نعمت انسان رو زیاد و زیادتر میکنه. با عرض تبریک مجدد به مناسبت فرارسیدن هفتم پسخ، امیدواریم که بتونیم از این روز مقدس که هم یوم تو هست و هم شبات هست نهایت بهره برداری معنوی و مادی رو ببریم. شبات بسیار خوبی رو برای همگیان آرزومندیم. شبات شلوم و معدیم لسیمخا خگ سمیخ.